نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نخستین ثانیه های شروع چهارشنبه است در ایران 22 اردیبهشت ماه و ما سلام می کنیم به شما از رادیو فردا، شمایی که همراه ما هستید و مجله نیمه شب رادیو فردا رو می شنوید. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم در مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا با شما خواهیم بود با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که تا یک ساعت آینده ادامه خواهد داشت. بریم سراغ خبرها. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا با میرعلی حسینی.
با سلام. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران آمریکایی در لندن گفت برخی شرکت‌ها آمریکا و تحریم‌ها را بهانه می‌کنند که نگویند به چه دلیلی نمی‌خواهند با جمهوری اسلامی ایران معامله کنند. اسوسییتد پرس به نقل از جان کری می‌نویسد آمریکا به بانک‌های اروپایی و دیگران گفته است به دنبال توافق هسته‌ای ایران برای انجام معامله کشوری باز است، به استثنای نهادهایی مانند سپاه پاسداران که همچنان در تحریم هستند. وزیر خارجه آمریکا افزود بانک‌ها می‌توانند برای ایران حساب باز کنند و با دادن وام سایر تجارت‌های قانونی را انجام دهند. شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی بارها گفتند به دلیل تحریم‌های باقی‌مانده آمریکا و عدم دسترسی ایران به نظام مالی آمریکا در معامله با ایران تردید دارند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در اثر انفجاری که روز سه‌شنبه به دنبال برخورد یک خودروی بمب‌گذاری شده با یک خودروی حامل نیروهای انتظامی در شهر دیاربکر ترکیه رخ داد، 3 تن کشته و 45 تن زخمی شدند. این خودروی پلیس با 9 سرنشین در حال انتقال 7 تن از اعضای پکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه، برای معاینات پزشکی بود. بر اساس این گزارش در مجموع 12 تن از نیروهای پلیس و 33 غیر نظامی در این حادثه زخمی شدند، اما هنوز مشخص نیست که کشته شدگان از نیروهای انتظامی بودند یا از اعضای پکاکا. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. به گزارش اسوسییتد پرس، مقامات مرزی کشور استونی اعلام کردند که 7 مهاجر ایرانی را که به وسیله یک قایق بادی در حال عبور از رودخانه ناروا در مرز روسیه و استونی بودند، در بازداشت خود دارند. سخنگوی مرزبانان استونی روز سه‌شنبه گفت 6 مهاجر ایرانی شامل 2 مرد، 2 زن و 2 کودک در نخستین ساعات روز شنبه گذشته بلافاصله پس از رسیدن به خاک استونی دستگیر شدند. یک مرد 23 ساله نیز که در بندر تالین از طریق کشتی قصد فرار به یک کشور شمالی دیگر را داشت دستگیر شده است. مقامات استونی میگویند این سومین گذر غیرقانونی از مرز روسیه و استونی در سال جاری است. در سال 2015 نیز 23 مورد گذر غیرقانونی از این مرز مشاهده شده است. یواکیم هرمن وزیر امور داخلی ایالت باواریا در یک کنفرانس خبری در بعد از ظهر سه‌شنبه اظهار داشت که ضارب مسلح به چاقو در حومه مونیخ یک فرد 27 ساله آلمانی تبار از اهالی ایالت هسن بوده است. وزیر ایالت باواریای آلمان افزود پلیس این کشور پس از کشف اطلاعاتی مبنی بر اختلالات روحی این ضارب و یا احتمال استفاده او از مواد مخدر همچنان به تحقیقات خود ادامه می‌دهد. به گفته این مقام آلمانی هنوز انگیزه حمله مسلحانه این فرد در شهرک گرافینگ که تیان یک مرد 56 ساله کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند مشخص نشده است. به گفته شاهدان عینی این شخص با فریاد الله اکبر در یک ایستگاه قطار دست به این حمله زده است. مدیر اداره فرهنگ و ارشاد نیشابور عصر سه‌شنبه از لغو کنسرت کیهان کلهر که قرار بود در سالن سیمرغ شهر نیشابور برگزار شود خبر داد. وی افزود این کنسرت با داشتن مجوز لازم قرار بود در روزهای 21 و 22 اردیبهشت برگزار شود. به گفته عباس چرخی مدیر اداره ارشاد نیشابور، با وجود پیگیری‌ها برای جلوگیری از لغو برنامه، دادستان نیشابور عصر دوشنبه خود به صورت شفاهی لغو این کنسرت را اعلام کرده بود. این کنسرت نخستین کنسرت از تور ایران کیهان کلهر بود و سایر کنسرت‌ها در دیگر شهرهای ایران از 24 اردیبهشت تا 12 خرداد برگزار خواهد شد.
خیلی ممنونم از شما. میرعلی حسینی بود و خبرها را شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. و وکیل امیر حکمتی که به اتهام جاسوسی 4 سال در ایران زندانی بود میگوید او علیه ایران به دادگاهی در آمریکا شکایت کرده.
Once that default judgment is final, we then will need to enforce.
وزیر خارجه آمریکا به لندن میره تا بانک‌های اروپایی رو برای همکاری با ایران قانع کنه.
حداقل ما در ظرف 3 ماه بعد از این ملاقات ببینیم که خیلی از احتیاط رفتاری‌ها و آهسته گام برداشتن‌ها دیگه دیده نشه. مستقیم گفته بشه محدودیت‌ها از روی ایران برداشته شدن.
حسن روحانی میگوید دولت او ناچار است بار خطاهای سالهای گذشته را به دوش بکشد.
بلکه موفق بشه که در مجلس یک زمانی را برای رفع موانع اجرای برجام قانونی بکنه.
و 30,000 نفر در ایران در سال گذشته جان خود را به دلیل مصرف مواد مخدر از دست دادند.
تولید خانگی و همطور تولید لابراتواری تا کاشت ماریجوانا در خونه جای اون نوع از موادی که از خارج قاچاق میشد گرفته.
در ادامه بیشتر میشنوید در کنار برنامه صدای شما، صدای فردا. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جمع مردم کرمان گفت در گذشته به گفته او به خطا و اشتباه 2 میلیارد دلار از پول مردم در اختیار آمریکا قرار داده شده. او تاکید کرد که دولت او ناچار بار اهمال و خطاهای سالهای گذشته را بر دوش بکشه. از رویا کریمی مشت بشنویم.
تنها 1 روز پس از تذکر نمایندگان مجلس به حسن روحانی برای توقف اجرای برجام در صورت بازنگرداندن 2 میلیارد دلار پول ایران، حسن روحانی در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در کرمان گفت که دولت او بار اهمال و خطای دولت قبلی را بر دوش گرفته است.
البته این دولت ناچار است بار اهمال و خطای سالهای گذشته را هم بردوش بگیرد. به خطا و اشتباه 2 میلیارد دلار از پول این مردم را در اختیار آمریکا قرار دادند. در سال 86 تا 87 10 ماه فرصت طلایی بوده در شرایطی که احتمال بسیار بالا برای خطر این پول وجود داشته. 10 ماه فرصت طلایی بود که این پول را از دست آمریکایی‌ها برهانند. چرا نشده؟ این سؤال ملت بزرگ ایران است.
پیش از این اما محمود احمدی نژاد با انتشار اطلاعیه‌ای مسئله مصادره 2 میلیارد دلار از اموال ایران را به ضعف دولت حسن روحانی در عرصه بین‌الملل و تجاری دولت مردان آمریکایی نسبت داده بود. آقای احمدی نژاد در این اطلاعیه مدعی شده بود که در دوره ریاست او برخورد آلمانه و عزت‌مدار سبب شده بود تا کسی جرأت دست‌اندازی به اموال ایران را نداشته باشد. با این همه حسن روحانی روز سه‌شنبه از تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی به موضوع 2 میلیارد دلار خبر داد.
انشاءالله کمیته‌ای که ما برای بررسی این موضوع گذاشتیم به زودی گزارش خود را منتشر می‌کنه و مردم ایران از اهمال گذشتگان با اطلاع می‌شوند.
دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت ماه حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات مرتبط با جمهوری اسلامی پرداخت شود. حکمی که به گفته حسن روحانی اکنون ایران علیه اجرای آن شکایت خواهد کرد.
ما ان شاء الله به حول و قوه الهی در آینده نزدیک این پرونده را به دادگاه بین المللی خواهیم برد و تا احقاق حقوق ملت ایران به مسیر حقوقی سیاسی بانکی خودمون برای اینکه مال ملت به خزانه ملت برگردد از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.
این سخنان حسن روحانی در حالی مطرح می شود که روز دوشنبه 103 نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار تعیین ضرب العجل برای توقف برجام شدند. این نمایندگان در تذکر خود درخواست کردند تا در صورت بنوشته آنها کارشکنی ها و عادی نشدن مبادلات بانکی و عدم استرداد دارایی های بلوکه شده ایران، ایران فعالیت‌های داوطلبانه خود را متوقف کند. حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد این تذکر نمایندگان به رادیو فردا می‌گوید:
با توجه به اینکه مدت کمی از عمر این مجلس مونده، می‌خواهد آخرین سنگ را بر سر راه اجرای برجام بیاندازد و آخرین مانع را در این راه بتراشه، بلکه موفق بشه که در مجلس یک زمانی را برای رفع موانع اجرای برجام قانونی بکنه. البته از این نمایندگان باید پرسید که چقدر از این موانع وابسته به کارهایی است که جنایی که از اون پشتیبانی میکنند انجام میدن، مانند آزمایش موشک 2000 کیلومتری. در حقیقت اینها بهانه جویی هایی که میکنند و خود اونها میدونند که بزرگترین مانع بر سر راه اجرای برجام نه موانعی است که آمریکایی‌ها بر سر اون میگذارند، بلکه عکس العملی است که به کارهای اونها در سطح دنیا و در آمریکا به وجود میاد.
با این همه، حسن روحانی روز سه‌شنبه از نمایندگان مجلس خواست تا به گفته او به درخواست ملت در کنار دولت قرار بگیرند.
بعد از انتخابات خواست مردم همکاری است، خواست مردم همفکری است، در کنار هم قرار گرفتن مشکلات مردم را حل کردن است.
سفر روز سه‌شنبه حسن روحانی به استان کرمان 27مین سفر استانی او در طول مدت ریاست جمهوریش بود.
گزارش رویا کرمی مجد رو شنیدید در مورد سخنان رئیس جمهور ایران در جمع مردم کرمان.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. جان کری وزیر خارجه آمریکا به لندن میره تا با مدیران بانک‌های اروپایی گفتگو کنه. دلیل این سفر این هست که آقای کری قصد داره با بانک‌های اروپایی در لندن صحبت کنه و این بانک‌ها رو برای همکاری مالی و پولی با ایران قانع کنه. جواد کوروشی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در لندن با مدیران بانک‌های اروپایی دیدار و گفتگو می‌کند. رویترز به نقل از منابع بریتانیایی نوشت که هدف آقای کری از این دیدار با مدیران بانک‌های اروپایی ترغیب آنان به معامله با ایران و تأمین اعتبار برای پروژه‌های اقتصادی در ایران است. پس از توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 و لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه ایران، بخشی از این تحریم‌ها مانند ممنوعیت استفاده ایران از دلار در معاملات بانکی و پولی بر جای خود ماند. پیامد این ممنوعیت این است که بسیاری از بانک‌های اروپایی به دلیل روابط مالی نزدیک و گسترده با بانک‌ها و مؤسسات آمریکایی از همکاری با ایران سر باز می‌زنند، چون منافع احتمالی معاملات با ایران آنقدر نیست که بخواهند همکاری با آمریکا را فدای آن کنند. به نوشته رویترز، انجمن بانکداران بریتانیا با تایید این دیدار و گفتگو جزئیاتی در این زمینه در اختیار خبرگزاری‌ها نگذاشته است. آقای کری ماه گذشته اعلام کرد که آمریکا هیچ مخالفتی با روابط مالی بانک‌ها با ایران ندارد و وی شخصاً برای برطرف کردن نااطمینانی‌های بانک‌ها اقدام خواهد کرد. عدم همکاری بانک‌ها با ایران در ماه‌های گذشته دستمایه حمله‌های گسترده تندروهای مخالف با توافق هسته‌ای به دولت حسن روحانی شده است. پیش از همه آقای خامنه‌ای در سخنرانی نوروزی امسال خود در مشهد گفت اگرچه ایران به تعهدات خود عمل کرده است، اما آمریکا از پایبندی به تعهدات خود تفره می‌رود.
در همین توافقی هم که ما با آمریکایی‌ها کردیم در قضیه 5+1 و مسئله هسته‌ای، آمریکایی‌ها به اونچه وعده داده بودن عمل نکردن. امروز شما نگاه کنید، در سرتاسر کشورهای غربی و کسانی که تحت تأثیر اونها هستند، همچنان معاملات بانکی ما دچار مشکل است.
از مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در لندن، پرسیدم آیا میتوان به دیدار آقای کری با مدیران بانکهای اروپایی خوشبین بود. آقای عمادی بر این باور است که این دیدار میتواند نتایج مثبتی در پی داشته باشد.
تصور میکنم که این واقع بینانه است که اگر ما
ترجمه کنیم این ملاقات رو که مهمترین مسئول روابط خارجی دولت امریکا این ملاقات رو هماهنگی کرده با مسئولین بانکی. اگر قرار بود تاکید یا تکرار این بشه که شما ماده به کار کردن با ایران باشید کار نکنید یا چراغ زرد دادن، این خزانه داری اینو خیلی بهتر از آقای کری در این سالها انجام داده. این ملاقات پیام اصلیش اینه که مشکلات کلیدی با ایران رفع شده، هنوز دو محدوده یا دو منطقه هست که حساسیت‌های نظارتی روش هست، ولی در باقی موارد قراردادهای تجاری، سرمایه گذاری و همکاری‌های مشترک بین شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های اروپایی هیچ خطر قرمزی نیست. انتظار من اینه که حداقل ما در ظرف 3 ماه بعد از این ملاقات ببینیم که خیلی از احتیاط رفتاری ها و آهسته گام برداشتن ها دیگه دیده نشه. انتظار دارم لااقل مستقیم گفته بشه در این ملاقات که اون محدودیت ها از روی ایران برداشته شدن.
در پاسخ به این پرسش که چرا آمریکا خود را اصلا تحریم هایی که مانع همکاری بانک ها با ایران می شود را لغو نمی کند، مهرداد عمادی با اشاره به اکثریت جمهوری خواهان در کنگره و مدت کوتاهی که از عمر دولت آقای اوباما باقی مانده است می گوید نباید انتظار فعالیتی در این زمینه داشت.
به خاطر که این دولت در حال پایان رفتن مسئول بودنش و منتظر کابینه بعدی هستند و اینها نگرانی دارند که هر تصمیمی که بگیرند کنگره با رفتارهای چیز می تواند به تاخیر بندازد، تصمیم جانشین های دیگه معرفی کنه و در حقیقت از اثر بنداز. در این آزاد کردن استفاده از دلار با توجه به فضایی که و اون رفتارها که در این هفته ها از آقای قربانیان و آقای کرکر در سنا دیدیم، خب نشون میده که در کنگره لااقل هنوز ایران حراسی را بسیار سوخت پیدا میکنه براش. و اگر 2 سال و نیم 3 سال پیش بود من تصور میکنم که این یک جانشین مورد استفاده شده یا امکان استفادهش بالا بود، اما در این زمان من فکر میکنم در همین حد توان این دولت هست.
رسانه‌های جمهوری اسلامی که خبر این دیدار را منتشر کردند از جمله نوشتند که این دیدار به پیشنهاد فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا برگزار می‌شود و شماری از مدیران بانک‌های فرانسوی و آلمانی نیز در آن حضور خواهند داشت.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید در مورد تلاش‌های وزیر خارجه آمریکا که قرار هست به لندن بره و با بانک‌های اروپایی در لندن گفتگو کنه و اونها رو برای همکاری مالی و پولی با ایران قانع کنه. اما شما در مورد این موضوع چه فکر می‌کنید؟ در صفحه فیسبوک ما میتونید نظراتتون رو بنویسید یا اینکه با ما تماس بگیرید.
آقای روحانی، اگر شما واقعا خیلی دلتون به حال مال ملت ایران میسوزه، اون چند میلیارد دلاری که چند سال پیش از ایران خارج شد و رفت به ترکیه و هنوزم برنگشته که بعدش هم آقای خامنه‌ای گفتن دیگه کشش ندین، اونا رو برگردونین. اگر شما واقعا دلسوز مال و منال ملت ایران هستید، انقدر هستش که شما بخواین برگردونین که خودتون از ماها بهتر میدونین.
آقای روحانی، شما سنگ 2 میلیارد دلار رو به سینه خودتو دوروریات میزنی به ملت مردم، به مردم ایران دلت نسخته. از این 2 میلیارد دلار زیاد به دست شما رسیده و فقط اسمش شنیدیم.
خود رهبری شکایت دارن که یه عده پولای بادآورده‌ای دارن و غربگرا هستن و خب این سوال از خود ایشون هست که واقعا 26-7 سال شما رهبر این کشورین، چجوری شده که این پولای باد آورده گیری یه عده اومده در حالی که یه عده به نان شب محتاجن؟ وقت انسان ناگزیر به این فکر میفته که خب شاید برنامه اینه که آب گلالود بشه و یه عده در این فضا بهتر سید کنن. ولا چه معنا داره این تناقض ها؟ بالاخره مردم از یک طرف گوششون به سخنان رهبریه، از یک طرف رئیس جمهور انتخاب کردن، وعده هایی داده که میخواد عمل کنه. این گیجی چه حاصلی داره برای مردم؟ جز اونهایی که اهل سوء استفاده هستن این وسط سوء استفاده بکنن.
آقای روحانی، شما بعد از هزاران میلیارد دارایی ملت که به تاراج رفته، حالا شما چسبیدین به این 2 میلیارد دلار، این 2 میلیارد دلار در مقابل اونا چیه؟ آقای روحانی زحمت یه زحمتی بکشین، یه لطفی بکنین سراغ اونا رو بگیرین. هزاران میلیارد دلار.
آقای خامنه‌ای، آیا شما امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی را تامین کرده اید که حالا به دنبال تامین امنیت اخلاقی هستید؟ حالا که اعتراضات مدنی مردم ایران به هر شکل خود را نشان می‌دهد، این اعتراضات شما را به وحشت انداخته و به دنبال ایجاد روب و وحشت و امنیتی کردن فضای جامعه هستید و این که میگویید به این اعتراضات توجه نکنید یعنی شما همه کاره هستید و رئیس جمهور هیچ کاره و کسی حق ندارد از کرامت مردم ایران دفاع کنند. شما دشمن مردم ایران هستید.
تجزیه اقتصاد مقاومتی کمر ما شکست و خم شد. اگر راهکاری داره محبت کنن راهکارشو بگم تا این کمر ما راست میشه و درست میشه. متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، بشنویم از شرکت معروف بوش آلمان که تولید کننده انواع ماشین‌آلات سبک و سنگین و وسایل برقی هست. این شرکت از بازگشت خودش به ایران خبر داده. این شرکت با گشایش دفتری در تهران در نظر داره داد و ستدش رو با 14 کشور خاورمیانه گسترش بده. شهرام میریان.
در حالی که نزدیک به 4 ماه است از لغو اکثر تحریم‌ها علیه ایران می‌گذرد، شرکت آلمانی بوش روز دوشنبه در شهر اشتوتگارت اعلام کرد با گشایش 1 دفتر نمایندگی با 50 کارمند در تهران قصد دارد از همین امسال فعالیت تجاری خود را در ایران و منطقه از سر گیرد. اوه رشکه، مدیرعامل شرکت بوش در اروپا، خاورمیانه و آفریقا، با اشاره به پیشینه 92 ساله این شرکت در ایران، امکانات و ظرفیت اقتصادی این کشور را کلان ارزیابی کرده و گفته در سال جاری احتمالاً بیش از 1 میلیون دستگاه خودرو در ایران تولید می شود و شرکت بوش به ویژه در نوسازی انواع و اقسام کامیون در ایران می تواند نقشی بر عهده گیرد. بقیده این مقام بلند پایه بسیاری از کامیون‌هایی که در حال حاضر در جاده‌های ایران در رفت آمدند عمری 40 ساله دارند. این شرکت غول‌پیکر آلمانی به تازگی 1 دفتر نمایندگی نیز در لاهور، دومین شهر بزرگ پاکستان، راه اندازی کرده. به این ترتیب با گشایش دفتر مشابهی در تهران، شرکت بوش می‌تواند داد و ستد خود را با 14 کشور خاورمیانه گسترش بیشتری بخشد. به گزارش خبرگزاری آلمان، به دنبال لغو اکثر تحریم‌ها و مسابقه کشورهای صنعتی بر سر ورود به بازار ایران، شرکت بوش تولید کننده ماشین‌آلات و وسایل برقی می‌تواند در روند نوسازی ایران تشریک مساعی کند. به نوشته این خبرگزاری، شرکت دایملر بنز آلمان اگرچه نزدیک به 4 ماه است بار دیگر به ایران بازگشته، ولی تاکنون دفتر نمایندگی در تهران باز نکرده. پس از گذشت تنها 2 روز از اعلام رسمی لغو تحریم‌ها علیه ایران، ولفگانگ برنارد، یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت خودروسازی دایملر بنز، وارد تهران شد و تفاهم‌نامه‌ای را در سرمایه‌گذاری مشترک و صدور قطعات یدکی مرسدس بنز با شرکت ایران خودرو امضا کرد. به گفته این مقام بلندپایه شرکت دایملر بنز، ایران پس از لغو تحریم‌ها نیاز مبرم به وسایل نقلیه سنگین به ویژه انواع و اقسام کامیون دارد. بر پایه توافق تازه دایملر بنز و ایران خودرو قرار است در بعد امر قطعات و اجزای سازنده کامیون از آلمان راهی ایران و سپس در تهران این قطعات سرهم و مونتاژ شوند. شرکت مرسدس بنز پیش از انقلاب هم در چارچوب 1 طرح مشترک با ایران در شهر تبریز موتور کامیون‌های گازوئیلی و یا دیزلی به نام خاور تولید می‌کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌های ما رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بشنویم از امیر حکمتی، آمریکایی ایرانی تبار که بیش از 4 سال به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود و حدود 4 ماه پیش آزاد شد. حالا او علیه جمهوری اسلامی ایران به دادگاه منطقه واشنگتن در آمریکا شکایت کرده. یکی از 2 وکیل امیر حکمتی در گفتگوی با رادیو فردا گفته این عضو پیشین تفنگداران نیروی دریایی آمریکا توسط ماموران دولت ایران زیر شکنجه‌های جسمی و روانی بوده و به گفته او رفتارهای توهین‌آمیزی با او داشتند. از نادر صدقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
در واشنگتن یک سازمان حقوقی به نام اسکات گیلبرد بامداد سه‌شنبه با فرستادن نسخه‌ای از یک بیانیه مطبوعاتی به دفتر رادیو فردا اطلاع داد که از جانب امیر حکمتی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران در دادگاه بخش واشنگتن دی سی اعلام جرم کرده است. امیر حکمتی، آمریکایی ایرانی تبار و تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا که زاده این کشور است، حدود 5 سال پیش جهت دیدار از مادر بزرگ خود برای نخستین بار به تهران رفت و چند روز پیش از ترک ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی زندانی شد. او و مقام‌های دولت آمریکا بارها اتهام جاسوسی را رد کرده بودند و اکنون اسکات گیلبرت، یکی از دو وکیل مدافع او، می‌گوید که ماموران جمهوری اسلامی موکل آنها را شکنجه کرده و با او رفتاری خشن و توهین‌آمیز داشتند. آقای گیلبرت در گفتگو با رادیو فردا دلایل و شالوده ادعانامه علیه دولت ایران را اینگونه تشریح می‌کند. در آغاز شکایت توضیح داده شده که بر اساس قانون فدرال آمریکا می توان علیه دولت بیگانه ای که رفتاری مانند رفتار دولت ایران اعمال کرده در فهرست تروریسم قرار دارد و در آمریکا از مسئولیت حاکمیت برخوردار نیست اعلام جرم کرد. آقای گیلبرت اضافه می کند که احتمالاً ایران برای دفاع از خود در دادگاه حضور نخواهد یافت و این امر بر مسئولان قوانین آمریکا پوشیده نیست. از همین رو ما خواهان رأی قاضی بر اساس غیبت ایران خواهیم شد و در آن مرحله دادگاه مبلغ خسارت علیه ایران را تعیین خواهد کرد.
Once that default judgment is final, we then will need to enforce it.
وکیل امیر حکمتی می‌افزاید که به محض اینکه رأی دادگاه نهایی شد، برای اجرای آن به طرق مختلف متوسل خواهد شد. به گفته آقای گیلبرت، دریافت خسارت از طریق شناسایی دارایی‌های ایران و یا بلوکه کردن پرداخت‌ها به ایران توسط اشخاص سوم در آمریکا و نیز با تکیه بر داد و ستدهای کمپانی‌های غربی و از آن جمله شرکت‌های آمریکایی با جمهوری اسلامی می‌تواند میسر بشود. وکیل آقای حکمتی ابراز اطمینان می‌کند که راه‌های کافی برای دریافت غرامت و خسارت از دولت ایران وجود دارد. اسکات گیلبرت همچنین میگوید که امیر حکمتی در اعتراض به عدم بازبینی پرونده‌اش در زندان اعتصاب قضا کرده بود. علاوه بر این، هرگز نمیتوان رنج‌ها و آسیب‌هایی را که او در زندان متحمل شده جبران کرد. امیر حکمتی سرانجام در 27 دی ماه گذشته در جریان مبادله زندانیان بین دو دولت آمریکا و ایران آزاد شد و به همراه جیسون رضاییان، گزارشگر روزنامه واشنگتن پست، و سعید عابدینی، کشیش ایرانی تبار، از طریق کشور سوئیس به زادگاه خود آمریکا بازگشت. اعلام جرم امیر حکمتی علیه جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌های آمریکایی نیز بازتاب یافته است.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره 11 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. خبرگزاری تسنیم گزارش داده یک هفته بعد از اون که دامداران مشهدی و سبزواری شیر خام رو در جوی آب در مقابل جهاد کشاورزی در این دو شهر خالی کردند، دامداران اصفهانی هم روز دوشنبه در اقدامی مشابه شیر رو در مقابل ساختمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خالی کردند. تسنیم با اشاره به اینکه اعتراض دامداران برای جلب توجه مسئولان انجام شده، گفته شیر خام تولیدی در دامداری‌های ایران به دلیل واردات گسترده شیر خشک به قیمتی پایین‌تر از نرخ مصوب دولت خریداری میشه. از بهروز کارونی بشنویم.
خالی کردن شیر خام در جویهای آب در مشهد، سبزوار و اصفهان نشانه اعتراض دامدارانی بود که به خریداری نشدن شیر خام تولیدیشان به قیمت مصوب 1440 تومان برای هر کیلوگرم اعتراض داشتند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، قیمت مصوب هر کیلوگرم شیر خام در سال 93 1440 تومان در نظر گرفته شده بود که اکنون بعد از گذشت نزدیک به 2 سال این نرخ به نوشته این خبرگزاری هنوز اجرا نشده و به دلیل واردات شیر خام قیمت شیر دامداران در برخی مناطق به هر کیلوگرم 800 تومان رسیده است. موسی رهنمایی رئیس اتحادیه دامداران استان اصفهان به تسنیم گفت دامداران در تجمع روز دوشنبه به دنبال اجرای مصوبه دولت مبنی بر خرید شیر خام به قیمت هر کیلوگرم 1440 تومان توسط صنایع لبنی بودند. پیشتر حسن نعمتی رئیس اتحادیه دامداران به خبرگزاری ایسنا گفته بود که قیمت لبنیات در سال گذشته و به بهانه‌های مختلف افزایش یافته، اما نرخ خرید شیر خام از سوی صنایع لبنی به کیلویی 800 تا 1250 تومان رسیده است و به گفته او کسی پاسخگوی زیان دامداران نیست. وی با اشاره به آنچه زیاندهی مداوم دامداران نامید از دولت حسن روحانی خواست به این موضوع ورود پیدا کند. اما این تنها خواسته دامداران نبود. موسی رهنمایی رئیس اتحادیه دامداران استان اصفهان به تسنیم گفت که آغاز دوباره خرید تضمینی شیر خام، برخورد با کارخانه‌های لبنی، جلوگیری از واردات شیر خشک و بالا بردن تعرفه واردات کره از دیگر خواسته های دامداران است. وی در مورد واردات کره گفت که بر اساس آمار گمرک قیمت وارداتی هر کیلوگرم کره با احتساب هزینه‌های حمل و نقل و بسته‌بندی 12000 تومان قیمت خواهد داشت، در حالی که کره اکنون در بازار 26000 تومان به فروش می‌رسد. در همین حال گزارش برخی از خبرگزاری‌ها در ایران در ماه‌های اخیر حاکی از نارضایتی دامداران از واردات شیر خشک بوده است. تسنیم در گزارشی اشاره کرد که این نارضایتی از 2 سال پیش شروع شد و در این حال به نقل از رئیس اتحادیه دامداران استان اصفهان نوشت که در 3 هفته اخیر 3 تجمع از سوی دامداران برای آنچه احقاق حقوق خود نامید برگزار شده است. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا عزیزاللهی رئیس اتحادیه دامداران در روزهای نخست اردیبهشت سال جاری از آنچه واردات 8000 تنی شیر خشک به ایران در سال گذشته نامید انتقاد کرد. خبرگزاری مهر نیز خبر داد که مدیران کارخانه‌های تولید شیر و دامداران استان قزوین چند روز پیش در نشستی با استاندار و رئیس سازمان جهاد کشاورزی این استان از دولت خواستند واردات شیر خشک به ایران را متوقف کنند. در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس نیز از وزیر جهاد کشاورزی خواست رفع مشکل دامداران را در اولویت قرار دهد تا به گفته او حقوق کشاورزان و دامداران حفظ شود.
گزارش بهروز کارونی را شنیدید.
قفل بانک ها بر پای اقتصاد ایران. بررسی عملکرد نظام بانکی در رونق بخشی به اقتصاد در نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا. چهارشنبه رأس ساعت 19:30 شب به وقت تهران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
زمزمه های برکناری محمد سرفراز رئیس سازمان صدا و سیما هرچند هنوز در حد اخبار تایید نشده است، اما دامنه انتشار خبرش در وبسایت های خبری و روزنامه هایی مثل شرق، جوان و قانون به گونه ای بوده که حتی از جانشین احتمالی او یعنی علی عسکری معاون فنی پیشین این سازمان نام برده میشه. اگر خبر برکناری یا استعفای محمد سرفراز به صورت رسمی اعلام بشه، او نخستین رئیسی است که پیش از پایان دوره 5 ساله مدیریتش برکنار میشه. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی در گفتگویی که همکارم رضا ولیزاده با او داشته درباره دلایل این موضوع میگه.
اگر به منشأ مطرح شدن مسئله برکناری و یا استعفای آقای سرفراز نگاه کنیم، بیشتر منشأ درون سازمان رو میبینیم، یعنی مسئله عدم حضور او ابتدا مطرح شد و بعد هم مسئله استعفای و یا برکناری او و بعد هم خبری مبنی بر اینکه یکی دیگه از معاونین او داره برای جانشینی او آماده میشه. همه اینا رو که بذاریم در کنار 2 تغییر عمده که آقای سرفراز دادن، یکی معاون فنی رو عوض کردن و یکی مدیر شبکه 4 رو که در واقع باز هم 2 تن از نزدیکان خودش رو گذاشتن، میتونیم بگیم این بحران بیشتر برمیگرده به درگیری‌های در درون سازمان صدا و سیما.
خب به نظرتون چقدر این مشکلات و بحران‌هایی که شما بهش اشاره کردین توی طول این 18 ماه ریاست محمد سرافراز بر صدا و سیما اهمیت داشته که بتونه به برکناریش منجر بشه؟ چون پیش از این هم چنین تغییراتی در دوره‌های گذشته و مشکلاتی که برحال سازمان داشته وجود داشته.
خب صرف نظر از ارزیابی عملکرد آقای سرافراز، من فکر میکنم مسئله اصلی نوعی درگیری هست که بین جناح‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در سازمان صدا و سیما دیده میشه، چون ما میدونیم بعد از برکنار کردن بسیاری از چهره‌های حرفه‌ای و هنری در صدا و سیما در طول سالیان اخیر، چه در دوره آقای زرقامی و چه حتی در اون یک سال اولی که آقای سرافراز اومدن، عملا ما میبینیم که اداره سازمان در دست دو گروه نزدیک به دو نهاد امنیتیه که بعضی ها در صدا و سیما از اون به عنوان سپاهی ها و اطلاعاتی ها نام میبرن. بنابراین من فکر میکنم که بیش از این که عملکرد واقعی آقای سرافراز مهم باشه، مسئله درگیری های سیاسی و امنیتی در درون سازمان اهمیت داشته.
به عملکرد آقای سرافراز اشاره کردین. اگه بخوایم دوران کاری محمد سرافراز بر صدا و سیما رو با دیگر رئیسان پیشین این سازمان مقایسه کنیم، به نظرتون آقای سرافراز چه کارنامه‌ای تا این لحظه داشته؟
آقای سرافراز تا الان سعی کرده که سیاست خبری و سیاست گذاری در حوزه بخشای خبری سازمان رو بر کار تولید اولویت بده و از ابتدا هم این رو مطرح کرده، سعی کرده که اون سیاستی رو که آقای خامنه‌ای به عنوان جنگ نرم مطرح می کرد به نحوی در سازمان عملی بکنه و همه انتصابهای او هم در این جهت هست، ولی ما عملا تغییر محسوسی در سیاست‌های خبری سازمان نمی‌بینیم. از نظر تولیدی هم آقای سرافراز واقعیت اینه که به نسبت دوران کوتاهی که بر سر کار هست، بحران‌های بیشتر از آقای زرقامی داشته و بنابراین میتونیم بگیم پربحران‌ترین دوران سازمان رو ما در دوران آقای سرافراز شاهد بودیم، بدون اینکه دستاورد مشخصی از نظر کار حرفه‌ای و یا کاری که مورد استقبال مخاطبین صدا و سیما قرار گرفته باشه بتونه عرضه بکنه.
علی اصغر رمضان‌پور بود، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی. رضا ولی‌زاده از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
مروری بر مهمترین فیلم‌های 69مین دوره جشنواره فیلم کن.
Hello darling.
Oh honey.
I'm painting. She was right. I am dangerous.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
بله، بریم سراغ یک مسئله اجتماعی. قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته سال گذشته 30,000 نفر به دلیل مصرف مواد مخدر جان خودشون رو در ایران از دست دادند. به گفته این مقام مسئول، سالانه بیش از 30 تن داروی ترک اعتیاد مصرف میشه و بیش از 10,000 میلیارد تومان خسارت به کشور وارد میشه. اما چرا اعتیاد در ایران تا این حد شیوع پیدا کرده که فقط 30 تن داروی ترک اعتیاد سالانه در کشور مصرف میشه؟ این سوالی هست که از حسین قاضیان پرسیدیم، جامعه شناس مقیم آمریکا.
فکر میکنم که دو دلیل عمده شاید بشه براش آورد. یکی تغییر الگوی جمعیتی اعتیاد هست، یعنی از مردان به زنان تسری پیدا کرده، از سنین بالاتر به سنین پایین‌تر، از مجردها به متأهلات. یعنی در فاصله 6 سال توی یک تحقیق نشون داده شده که زنان 2 برابر اعتیادشون بیشتر شده، متأهلات 50% اضافه شدن به افراد معتاد و همطور افراد سن پایین‌تر به این جمعیت اضافه شدن. بنابراین یک جمعیت وسیع‌تری اضافه شده، ضمن اینکه دلیل مصرف از کسانی که از روی بیکاری و افسردگی می‌رفتن به سراغ مواد مخدر به سمت کنجکاوی و لذت رفته، بنابراین گروهی از افراد هم به صورت تفننی وارد چرخه اعتیاد شدن. علاوه بر این در تولید و مصرف هم تغییراتی حاصل شده، یعنی از مواد طبیعی به مواد صنعتی رو آورده شده، از تولید متکی به تولید خانگی و همطور تولید لابراتواری تا کاشت ماریجوانا در خونه جای اون نوع از موادی که از خارج قاچاق میشد گرفته و این باعث شده که دسترسی تا حدی بیشتر و وسیع‌تر بشه و تا حدی قیمت مواد مخدر ارزان‌تر شده. مجموعه اینها شاید دلایل شیوع بیشتر مواد مخدر و اعتیاد رو بتونه توضیح بده.
آقای قاضیان، این الگوی مصرف و تولید و قاچاق مواد مخدر که شما توضیح دادید تغییر کرده و تبدیل شده به مواد قابل دسترس، در کمی خانواده ها رو هم نگران کرده و به هر حال حساس تر شدن روی موضوع اعتیاد بچه ها، نوجوان ها به خصوص با توجه به پایین رفتن سن اعتیاد. اما چرا این مراقبت ها نتیجه معکوس داره؟
یک دلیل اساسیش این است که پدیده اعتیاد پدیده چند وجهی و پیچیده است و ابعاد متفاوت داره. دلایلی که باعث روی آوردن یعنی شروع اعتیاد میشه با دلایلی که باعث استمرار اعتیاد میشه و دلایلی که باعث بازگشت معتاد به دور اعتیادش میشه متفاوتن. ممکنه حساسیت والدین به عنوان یکی از مسائلی که ممکنه جلوی شروع به اعتیاد رو بگیره موثر باشه، اما در مورد استمرار و بازگشت به اعتیاد موثر نیست. بنابراین دو تا گروه دوم و سوم همیشه این امکان دارن که از چرخه این حساسیت والدین خارج باشن. ضمن اینکه همونطور که گفتم در سنین که دیگه مربوط به سنین نوجوانی و اینها نیست یا مثلا افرادی که متأهل هستن، اینا اساسا مشمول این حساسیت والدین نمیشن که اون مانع بازگشتشون یا شروعشون به اعتیاد بشه. و مهمتر اینکه این حساسیت چطور ابراز میشه. اگر این حساسیت به اخم و تخم و بیرون روندن از خونه و منزوی نگه داشتن منجر بشه، خب معمولا موثر نیست و گاهی اوقات اتفاقا باعث رونده شدن به سمت اعتیاد میشه. مهم اینه که والدین بدونن که این حساسیت رو چگونه باید به خرج بدن که بتونه موثر بشه و بعد رو از رفتن به سمت اعتیاد باز بدن.
حساسیت والدین جدا از حساسیت سیستم آموزش و پرورش نمیتونه باشه. به هر حال این دوتا نهاد رو باید یک ترکیب در نظر گرفت برای پیشگیری از اعتیاد نوجوانان. آموزش و پرورش چه تلاشی میتونه بکنه در این زمینه با توجه به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر بین نوجوانان؟
آموزش پرورش تو این زمینه مثل بسیاری از جنبه‌های دیگر زندگی در جامعه ما کاری که میکنه نادیده گرفتن مسئله است. یعنی تصور این که اگه ما مسئله رو نبینیم، مطرحش نکنیم، به روی خودمون نیاریم، این مسئله حل میشه یا شیوع پیدا نمیکنه، به این شیوه باش برخورد میکنه. برای همین شما توی آموزش‌های رسمی ما در واقع مسئله آشنایی افراد با مواد مخدر، مسائل و مشکلاتش رو نمیبینید. همونطور که تا سالها پیش آموزش مسائل جنسی دیده نمیشد، چیزهایی که جامعه سعی میکنه یا مسئولان سعی میکنن اونو پنهان کنن و نبیننش، به گمان اینکه اگر نبیننش و مطرحش نکنن مسئله هم حل میشه یا گسترش پیدا نمیکنه. خب این نوع از برخورد آموزش پرورش با ما مثل اون برخورد سلبی بیفایده والدین در واقع دست به دست هم میدن و باعث میشن که این نوع از اقدامات چندان موثر نباشن در اینکه جلوی شروع به اعتیاد رو دست کم بگیرن.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس مقیم آمریکا، که با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما از ایران بریم به برزیل. ماجرای برکناری رئیس جمهور این کشور یک بار دیگه خبرساز شده. در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه دو تصمیم متناقض در برکناری رئیس جمهور برزیل اتخاذ شد. روز دوشنبه رئیس موقت کنگره برزیل دستور لغو روند برکناری رو صادر کرد. روز سه‌شنبه رئیس سنای فدرال برزیل تصمیم او رو لغو کرد تا یک بار دیگه برکناری خانم دیلما روسف میسر بشه. جزئیات رو از ژان خاکسد بشنویم.
دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل برای مقابله با روند برکناری از مقامش به دیوان عالی این کشور مراجعه کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، روند برکناری دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل بار دیگر ادامه پیدا کرده است. رئیس جمهوری برزیل که متهم به دریافت رشوه و فساد مالی است از چندی پیش با پیگیری برخی از نمایندگان مجلس و مجلس سنای این کشور برای برکناری از مقام ریاست جمهوری روبرو شده است. خانم دیلما روسف نیز در مقابل اعلام کرده است در برابر تلاش‌ها برای برکناری از مقام ریاست جمهوری ایستادگی خواهد کرد تا به گفته او تسلیم یک کودتای پارلمانی نشود. روند برکناری رئیس جمهوری برزیل در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با تصمیم‌های متناقضی روبرو شد. ولادیر مارانوا رئیس موقت کنگره نمایندگان پارلمان برزیل روز دوشنبه آراء 17 ماه آوریل گذشته برابر با 29 فروردین ماه نمایندگان را لغو کرد تا رئیس جمهوری برزیل تا پایان برگزاری دادگاه از مقامش برکنار نشود. اما روز سه‌شنبه رئیس مجلس سنای فدرال برزیل رنان کالایروس تصمیم رئیس موقت کنگره را بی‌اعتبار اعلام کرد و بار دیگر روند برکناری خانم روسوف را به حرکت درآورد. بدین ترتیب اگر مجلس سنای برزیل با این تصمیم موافقت کند، خانم روسوف به مدت 180 روز از مقام برکنار می شود تا نتیجه اتهام های وارده و دفاعیات او مشخص شود. در این مدت زمان معاون ریاست جمهوری اداره کشور را در دست خواهد داشت.
گزارش جان خاکسات را شنیدید.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
در پراگ پایتخت جمهوری چک فیل‌ها در صنعت کاغذسازی نقش بازی می‌کنند. نوشین سید حسینی نگاهی داره به گزارش رویترز در این زمینه.
فیل و کاغذ در ظاهر هیچ ارتباط منطقی با هم ندارند، ولی مسئولان باغ وحش پراگ توانستند این رابطه را برقرار کنند. به تازگی مسئولان باغ وحش پایتخت جمهوری چک با درست کردن کاغذ از مواد زائد فیل‌ها بازدید کنندگان را غافلگیر می‌کنند. ناقص بودن فرایند گوارش در فیل‌ها باعث می‌شود این حیوان عظیم الجثه مقدار زیادی الیاف گیاهی ریز و هضم نشده را در قالب مدفوع به طبیعت بازگرداند. مدیر باغ وحش پراگ میروسلاو بوبک میگوید تولید کاغذ دستساز را به تقلید از طرحی مشابه در سریلانکا انجام داده است.
ما روی این ایده کار کردیم و بالاخره این کارگاه کوچک کاغذسازی را راه انداختیم.
باغ وحش بعد از ضدعفونی کردن پهن فیل آن را به کارخانه کاغذسازی کوچکی میفرستد تا به کاغذ تبدیل شود. دانش آموزانی که برای یاد گرفتن این تکنیک به کارگاه می روند، برای تولید برگه های کاغذ قهوه‌ای رنگ فیلی باید آستین بالا بزنند و عملا دست به کار شوند. به این ترتیب تماشاچیان هم از دیدن فیل ها لذت می برند و هم کاغذ سازی از مدفوع فیل را به گنجینه تجارب شخصیشان اضافه می کنند و یک کاغذ فیلی قهوه‌ای رنگ تولید می کنند.
این گزارش مربوط به کاغذ فیلی قهوه رنگ به شکل تصویری در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا پخش شده. شما میتونید اون رو در وبسایت ما radiofarda.com هم ببینید و بشنوید. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
مهدی مهدوی کیا بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا برای تیم ستارگان جهان انتخاب شد تا در برابر تیم ملی فوتبال مکزیک بازی کند. این مسابقه روز جمعه برگزار خواهد شد به مناسبت تشکیل کنگره فیفا در کشور مکزیک. به جز مهدی مهدوی کیا 22 بازیکن دیگر نیز از 18 کشور جهان انتخاب شدند. رهبری این تیم را جوز مورینیوی پرتغالی سرمربی سابق چلسی عهده‌دار خواهد بود. مسابقات فوتبال لیگ دسته یک باشگاه‌های ایران هفته 37 خود را برگزار کرد و در فاصله یک هفته پایان رقابت‌ها ورود دو تیم پیکان تهران و ماشین‌سازی تبریز به لیگ برتر قطعی است. روز سه‌شنبه پیکان 2-1 مثل کرمان را برد و ماشین‌سازی تبریز هم مثل رفسنجان را با 3 گل شکست داد. سومین تیمی که جواز ورود به لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران را دریافت خواهد کرد، یکی از دو تیم سپاسی شیراز یا نفت آبادان خواهد بود که روز دوشنبه تکلیف معلوم می‌شود. در مسابقات بین‌المللی مشت‌زنی نوجوانان در جمهوری آذربایجان که زیر نام جام ریاست جمهوری برگزار شد، از تیم 10 نفره ایران 1 نفر روی سکو رفت و مدال طلا گرفت. سجاد موسوی در وزن به اضافه 82 کیلوگرم پس از پیروزی بر 2 بوکسر آذربایجان و سپس برد مقابل مشت‌زن روسیه به مقام اول رسید. در مسابقات جمهوری آذربایجان 153 بوکسر از 14 کشور شرکت داشتند. 2 بوکسر ایران به خاطر برخورد با اسرائیل روی رینگ نرفتند و تماشاچی بودند و 7 نفر دیگر نیز در دور اول حذف شدند. در تهران روز سه‌شنبه داوران و ناظران ایرانی دعوت شده به بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو در جلسه‌ای در کمیته ملی المپیک ایران شرکت کرده و انتقادات و خواست‌های خود را با اعضای این کمیته مطرح ساختند. خواست آنان این بود که همان گونه که به ملی پوشان رشته‌های مختلف اهمیت داده می‌شود، به داوران و ناظران ایرانی که به بازی‌های المپیک دعوت می‌شوند نیز اهمیت داده شود. این افراد به خاطر عملکرد مثبت خود در مسابقات جهانی و بین‌المللی از سوی فدراسیون‌های مربوطه بین‌المللی و کمیته بین‌المللی المپیک و به هزینه این نهادها به بازی‌های المپیک دعوت می‌شوند و کشور مطبوع آنان نقشی در اعزامشان ندارد. آنگونه که خسرو امینی داور و ناظر مسابقات واتپولو به شبکه 3 میگوید در مدت 40 سالی که او به بازی‌های المپیک می‌رود کسی سراغی از آنها نگرفته.
من از سال 1976 تا الان میشه 11 دوره در بازی المپیک حضور داشتم، اگر زنده باشم و به ریو برم میشه 11 دوره. در طول این 40 سال که من به المپیک رفتم تا این روز کسی از ما نپرسید که آقا تو هم هستی، مثلا چی کاره ای؟ کسی خالص سراغ ما رو نگرفت.
امسال در بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو 11 داور و ناظر ایرانی برای قضاوت و یا نظارت به بازی‌ها دعوت شدند که خسرو امینی با رکورد 40 ساله در رأس این گروه قرار دارد. این 11 ایرانی در رشته‌های واترپولو، کشتی، فوتبال، والیبال، هندبال و همچنین بدمینتون، تیر و کمان و تکواندو به عنوان داور یا ناظر میهمان کمیته بین‌المللی المپیک خواهند بود تا انجام وظیفه کنند.
گزارشی رو که شنیدید خبرهای ورزشی بود. آخرین برنامه بود در مجله نیمه شب رادیو فردا که حبیب روشنزاده تهیه کرده بود. اما در ادامه همراه بشید با آزاده توکلی و برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید. و مانند همیشه نظرها و پیشنهادهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما صدای فرداست.
با هم بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
همونجور که مستحضرید آقای روحانی قصد داره به خاطر وعده هاش به ملت حداقل این وعده ها رو در لفظ عنوان کنه که امیدان که در عمل نیز اینو به اثبات برسونه. نهایتا مدت دیگه ممنوع تصویر میشه.
یه پیغام داشتم برای آقای خامنه ای. آقای خامنه ای، میدونم که شما خیلی دلتون میخواد که تشکی هیچ زبونی یاد نگیره و همه در خط شما باشن و عربی و قرآن و اینا، ولی دوران که شما میخواین نیست. قرن 21 و اینترنت و مردم آگاهند.
تجهیز اقتصاد مقاومتی کمر ما شکست و خم شد. اگر راهکاری داره محبت کنن راهکار شده هم تا این کمر ما راست میشه و درست میشه. متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
پربیننده ترین گزارش ها و خبرهای این هفته سایت رادیو فردا مربوط به کشته شدن دست کم 13 نفر از اعضای سپاه پاسداران در سوریه بود و همینطور گزارش هایی مربوط به اینکه این حملات از طرف چه نیروهایی به سپاه پاسداران شده و اوضاع احوال جنگ داخلی سوریه به چه سمتی میره. در این بین حسین آریان تحلیلگر نظامی رادیو فردا نیز با رادیو فردا در مورد جنگ حومه حلب و چه کسانی به نیروهای سپاه حمله کردند گفتگویی داشته و تحلیلی کرده که در سایت رادیو فردا منتشر شده و در رادیو هم پخش شده. یکی دیگر از خبرهای پربیننده سایت رادیو فردا مربوط به دریاچه ارومیه است. لئوناردو دیکاپریو، هنرپیشه و ستاره معروف هالیوود، در اینستاگرامش عکسی از دریاچه ارومیه منتشر کرده و از خوش شدن این دریاچه ابراز نگرانی کرده. پس از این خبر، نماینده ارومیه هادی بهادری از آقای دیکاپریو دعوت کرد که به ایران سفر کنه و از دریاچه ارومیه هم بازدید کنه.
در همین رابطه یکی از کاربران ما در اینستاگرام زیر همین مطلب نوشته: مگر دریاچه‌ای هم مونده که باید نگرانش باشیم؟ در وبسایت ما هم یکی از کاربران با نام مستعار نوشته: شما نگران مردم ایران باش که دارن خوش میشن، دریاچه به کنار. و کاربر دیگری هم نوشته: البته آقای دیکاپریو جهت دلسوزی برای ایرانی ها این کار رو نکرده. کلن در دنیای غرب مردم جهانی تر از ما ایرانی ها فکر میکنند. این یک مشکل جهانی است که بزرگترین دریاچه نمک خاورمیانه در حال خوش شدن است و نشانه از کم شدن آب در منطقه است که در پی آن مشکلات اجتماعی، زیست محیطی و غیره رو به دنبال خواهد داشت.
خبری رو در رادیو فردا شنیدم در رابطه با آقای فاردو دیکاپریه که ایشون اظهار ناراحتی کردن راجع به دریاچه ارومیه در ایران، و هموطنان عزیزی که رفتن در اینستاگرام چقدر از ایشون تشکر کردن و همینطور از ایرانیان عزیز تشکر میکنن. واقعا کار بزرگی کردن که در فیسبوک، در اینستاگرام از ایشون قدردانی کردن. این شخص بزرگ، این هنرمند بزرگ جهانی و بین المللی به ما یاد میده که فرقی نمیکنه کجای دنیا زندگی بکنیم، باید راجع به طبیعت، راجع به منابع طبیعی که دور برمون هست، باید همیشه ناراحت باشیم راجبش و راجبش فکر کنیم که باید چیکار بکنیم. نباید بذاریم به این راحتی خیلی چیزا از دستمون بره و نابود بشه و بازسازی اینا دیگه خیلی مشکل میشه.
رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو دنبال می‌کنه، گزارش میده و در مورد اونها با افراد مختلف مصاحبه می‌کنه. یکی از اخبار مربوط به حقوق بشر ادامه اعتصاب قضایی سه فعال کارگری و حقوق معلمان در زنداده. گزارش از تهران حاکی است که اعتصاب قضای جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، و اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران ادامه داره و همینطور محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، که از روز 13 اردیبهشت اعتصاب قضای خودش رو به اعتصاب قضای خوش تبدیل کرده بود، به دلیل خونریزی معده به بیمارستان منتقل شده. یکی دیگر از خبرهای مربوط به حقوق بشر بازداشت نازنین زاغری، یک شهروند ایرانی و بریتانیایی که با دختر نوزاد خودش به ایران سفر کرده بود و ماه گذشته هنگام خروج از ایران بازداشت شده و در زندان به سر میبره. بنیاد تامسون رویترز در اطلاعی که در اختیار رادیو فردا گذاشت اعلام کرد که خادم زاغری، شهروند بازداشت شده، از 4 سال پیش مدیریت بعضی پروژه های این بنیاد رو بر عهده داشت و فعالیت های خادوم نازنین زاغری ربطی به ایران نداشته. هادا کاویانی، همکار رادیو فردا، با همسر نازنین زاغری در مورد بازداشتش و فعالیتاش گفتگویی کرده که در سایت رادیو فردا و دیگر شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر شده و همینطور در رادیو فردا هم پخش شده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
پربیننده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های ما مربوط به پیشمرگه‌های زن کرد در عراق که در مورد مبارزه‌شون با گروه‌های جهادگرای اسلامی و گروه خلافت اسلامی داعش صحبت کردن.
همینطور جا داره از شما عزیزانی که برای ما عکس و فیلم فرستادید، مخصوصا از نمایشگاه کتاب در تهران، تشکر کنم و تشویقتون کنم که باز هم برای ما عکس‌ها و فیلم‌های خودتون رو بفرستید. آدرس ایمیل ما هست info@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
همینطور مجموعه عکسی یکی از کاربران رادیو فردا برای ما فرستاده که ازش خیلی سپاسگزاریم. در این مجموعه عکس که در سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام منتشر شده، فعالان محیط زیست و یا شهروندانی که در مورد محیط زیست ایران نگران هستند در حضور معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس حفاظت محیط زیست دست به اعتراض زدند و پلاکارتهایی در دستشون گرفتند که نگرانی خودشون رو از وضعیت محیط زیست ابراز کنند.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته ی آینده، بدرود. خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.